الرحیم. بحث در تقلید استمراری بود. مرحوم آخوند تقلید استمراری ها را هم طبعاً لشیخ الانصاری و بعض دیگر منع کرده است. وجه منع هم همون اصل عدم حجیت است. در تقلید ابتدایی اصل عدم حجیت است حدوثاً، و در استمراری اصل عدم حجیت است بقاءً. فرمود این اصل دلیلی بر خلافش نیست. ادله ای که بر خلاف این اصل است متعرض شده است و از همه اونها جواب داده است. اول چیزی که خلاف این اصل است استصحاب است. استصحاب را مفصل متعرض شده است و جواب داده است که بحث ما هم در استصحاب تمام شد. حاصلش این شد در تقلید استمراری مستصحب اما حجیت است و اما احکام واقعیه‌ای که در زمان حیاتش مجتهد به اونها فتوا داده است و یا احکام ظاهریه‌ای که طبق فتاوی مجتهد در زمان حیاتش جعل شده است. از این سه حال خارج نیست. اما الحجیه، استصحاب حجیت، عمدش دو تا اشکال بود. یکی اشکال عام از مرحوم آقای خویی که فرمود استصحاب در شبهات حکمیه مجال ندارد. ازایشون اینجا استصحاب را طبق اون مسلک عامش کنار گذاشته است. اشکال دوم اشکال خاص بود از مرحوم آخون که این استصحاب جاری نیست در حجیت، چون موضوعش رأی است و عرفاً رأی منتفیه. عرفاً میگه مرحوم آخون رأی منتفی میشود به موت، تبدل موضوع عند العرف. ولو عند العقل چنین نیست، ولی عند العرف دو تا موضوع است. قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما اتحاد ندارد. قضیه متیقنه ما حجیت رأی مجتهد، قضیه مشکوکه ما عبارت از حجیت بدون رأی. قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه اتحاد ندارد، لذا مرحوم آخون استصحاب حجیت را در تقلید استمراری هم و همین بیان عام، هم در تقلید ابتدایی هم در تقلید استمراری، عام بی معنا نپذیرو. و ما عرض کردیم که نه، در تقلید استمراری استصحاب حجیت مانعی ندارد. استصحاب حجیت مانعی ندارد، اما از اون جهت که حدوث رأی کافی است برای حجیت، رأی هم که حادث شده دیگه، موضوع باقیه در ظرف خودش، و یا این که نه عرفنم میگن رأی باقیه، به احد البیانین ما گفتیم استصحاب حجیت رأی مجتهد که متیقن ما هست در زمان حیاتش از او تقلید کرده ایم، لا تنقض الیقین بشک، میگه این حجیت باقی است. این یه تقریب استصحاب که دربارش سه تا حرف شد. تقریب دوم استصحاب اینه که ما مستصحب را احکام واقعیه قرار بدیم. حکم واقعی مکلف وجوب نماز جمعه بود در زمان حیات مجتهد، الان مرد، شک داریم آیا باقیه یا نه. مرحوم آخون فرمود استصحاب بقای حکم واقعی اینجا مجال ندارد، چون ما یقین به حکم واقعی نداریم. چه حجیت را ما به حکم عقل و فطرت بدانیم که پر واضحه، و چه هم که ما حجیت را به دلیل شرع بدانیم، حکم واقعی را نمیدانیم. مجالی برای استصحاب حکم واقعی نیست چون یقین بهش نداریم. فرمود الا این که بگوییم که یقین در باب استصحاب شرط نیست، الا علی ما تکلفنا. ما تکلفنا همیه که یقین در باب استصحاب حجت نیست، فرض ثبوت کفایت می کند. علی فرضی که ثابت باشد، شک داری در بقایش، همی کافیه برای استصحاب. استصحاب میگه که اگر ثابت باشد و تو شک کردی در بقایش علی فرض ثبوتش، هو باقین، ملازمه بین حدوث و بقا. بعد فالحجت علی الحدوث حجت علی البقا. جریان استصحاب در حکم واقعی مبتنی بر این مبناست که مرحوم آخون فرمود، که دیروز ما معنا کردیم کلام مرحوم آخون را. بعد دیدیم که رفعا خبر دادن، ما خود ما نگاه کردیم، آغازی هم همینجور معنا کرده که ما معنا کردیم. ولیکن این فرمایش هم درست نیست. مرحوم آخون به یک بیان فرمود، فرمود این بیان درست نیست چون الحجت علی الحدوث الان نداریم. ما به یه بیان دیگه عرض کردیم که این استصحاب مجال ندارد، چون شک در بقا علی تقدیر الحدوث نداریم. اینه که استصحاب حکم واقعی، استصحاب حکم واقعی چه بر مبنای آخوند چه بر مبنای دیگران اینجا مجال ندارد. همین خیلی واضح، چون یقین به حکم واقعی نداریم، مبنای تقدیر علی تقدیر ثبوت هم اینجا مجال ندارد. این هم تقریب دوم استصحاب. تقریب سوم استصحاب اینه که ما استصحاب کنیم حکم ظاهری را که مسلک مشهوره. حکم ظاهری را استصحاب بکنیم. وقتی که مجتهد به یک فتوایی رسید، مقتضای ادله حجیت قول مجتهد اینه که مماثل فتوایش حکم ظاهری جعل می شود. چجور مماثل امارا خبر ثقه حکم ظاهری جعل می شود؟ الامری و ابن ثقتان فما ادیا فعنی و ادیان، یعنی اون چرا که ادا کنن من او را جعل می کنمش. مثلا در مجتهدم ما افتا به المجتهد، ما طبقش حکم ظاهری داریم. فتوای مجتهد یکی از امارات است و در امارات بر طبق معدیاتشون به نظر مشهور جعل صورت گرفته است. خب رو مبنای مشهور استصحاب بکنیم حکم ظاهری را، بگیم در زمانی که زنده بود وجوب نماز جمعه در حق آقای مقلد فعلی بود، تقلید داشت میکرد، حکم ظاهریش وجوب نماز جمعه بود. الان شک داریم آیا وجوب نماز جمعه ظاهری هست یا نه. اگر هنوز قولش به حجیت باقیه، وجوب ظاهری باقیه. اگر قولش از حجیت افتاده، وجوب ظاهری منتفیه. ارکان استصحاب تمامه، یقین داریم به ثبوت حکم ظاهری سابقا و شک داریم لاحقا. خب باز این که شبهه حکمیه مجالی برای استصحاب نیست، مرحوم آقای خوی دوباره همین حرف رو تکرار میکنه. اما رو مبنای دیگران مرحوم آخون اشکال خاص کرد. مرحوم آخون فرمود که اینجا خورده کوتاه آمد نسبت به صحبت قبلیش، فرمود که احتمال میدیم موضوع حکم ظاهری رأی مجتهد باشد، رأی مجتهد جزء الموضوع باشد، مقوم موضوع باشد. اینکه وجوب نماز جمعه جعل شده، ظاهرا وجوب نماز جمعه جعل شده است برای رأی مجتهدی که تعلق به وجوب نماز جمعه. رأی جزء الموضوع معروضه. همین احتمال دادی، پس موضوع رو احراز نکردی در ظرف شک، در ظرف بقا موضوع رو احراز نکردی، چون که رأی قطعا منتفی شده از نظر آخون. شاید دخیل باشه، پس شاید مرتفع شده. اگر دخیل نباشد، نه دیگه با موضوع باقیه. اگر دخیل باشه قطعا مرتفعه، ولی چون شما شک داری دخیله یا نه، پس شک در بقای موضوع داری. اینجا میگه شک در بقای موضوع. این فرمایش جواب مرحوم آخون از اجرای استصحاب در احکام ظاهریه، مضافم که مبنارم قبول نداره مرحوم آخون. میگه که کلن در حجیت امارات قائل است که حکمی جعل نشده است، فقط حجیت جعل شده است. جعلت که حجتن، حجیت جعل شده، فقط حکم مماثل جعل نشده. این فرمایش مرحوم آخون بود. جواب دادیم که نه، باز جواب ما اینجا بله طبق همون که سابق گذشت. اولا رأی دخیل است و جزء الموضوع است برای حکم ظاهری، بگیم نه اینجور نیست. مرحوم آغازی ها هم انکار کرده این مطلب را، گفته همی که رأی مجتهد حادث شد، حدوث رأی موضوع برای جعل حکم ظاهری. دیگه اون حکم ظاهری موضوعش رأی نیست، رأی واسطه در ثبوت حکم ظاهریه برای نماز جمعه، برای نماز قصر وجوب برای او جعل شد. دیگه رأی جزء الموضوع نیست، واسطه در ثبوته، واسطه در عروضه، علت الجعل و خود اون فعل متعلق مای فقط. یه جواب، یک جوابم اینه که اگر بگیم رأی هم دخیله، رأی باقی عرفان. این که مرحوم آخون شک کرد و فرمود نه ممکنه بگیم اینجا موضوع باقی نیست چون رأی دخالت دارد، بگیم حتی رأی هم دخالت داشته باشه عرفان رأی باقیه و استصحاب از این جهت مشکلی ندارد. این رو مبنای مرحوم آخون، رو مبنای مشهور. یه مبنای ثالثی هم در بین مبنای مرحوم ناینی، که مرحوم ناینی در باب امارات قائل است که علمیت جعل شده است، قائل به تتمیم کشف. ایشان می‌فرماید که شارع مقدس امارات را علم به واقع قرار داده است، که این عرض کردیم بارها اساسش در کلام شیخ انصاریه، منتها مرحوم آخوند خیلی کلمات شیخ را مثل ناینی دقت نمی کرده، نتونسته این مبنا را از کلمات شیخ در بیارد، بحث بکند، رد بکند. نه، این مبنا در کفایه نیست. این مرحوم ناینیه که می گفته من خزینه علم شیخم و آمده ی حرف شیخ را بله منقش کرده. شیخ کلمه تتمیم الکشف و این شکل نفرموده، گفته الغای احتمال خلاف. ایشونم آمده گفته جعل علمیت، تتمیم کشف، از روایات شاهد آورده، در روایات فقها را جزء علما قرار داده، علمه قرار داده، عرفه گفته، با اینکه فقط روایات ها گفته عرفه، این معلوم میشه که امارات علمن عند الشارع کما این که علمن عند العقلا. خبر ثقم که میاد خبر میده، میگه مگر نمیدونستی فلانی که گفت، مگر نمیدونستی؟ نمیگه نمیدانستم، نه، خبر ثقه را علم میدانن. مبنای سومی که در ادله حجج هست، در تفسیر حجیت هست، مدرسه ناینیه که جعل علمیته. خب اگر ما این مسلک را قبول کردیم که مرحوم آخون به این مسلک نرسیده و در هیچ جا اشاره نکرده است، رو این مسلک جریان استصحاب بله صافه، صافتره، یعنی اونم صافه، این صافتره. لا تنقض الیقین به شک، قول فتوای مجتهد را میگیره. چرا؟ چون شارع مقدس فتوای مجتهد را علم به واقع قرار داده است. علم به واقع که قرار داد، شما میتوانید در ظرف شک هم استصحاب بکنید حکم واقعی را، هم حکم واقعی را که معلوم به تعبده، علم دارید به اون حکم واقعی، و هم میتونید استصحاب بکنید خود جعل علمیت را، حجیت را. در زمانی که زنده بود این مجتهد، فتوایش برای من علم به واقع بود. الان شک دارم که آیا هنوز علم به واقع هست یا نه، استصحاب می کنم علم به واقع را. مرحوم نائینی استصحاب را در مؤدیات امارات جاری می داند و در اون تنبیه ثانی مرحوم آخون مشکل را اینجور حل کرد. گفت خب اماره علم دیگه، لا تنقض الیقین بشک، ظاهرش یقین وجدانیه، ولی وقت خود صاحب مسئله گفت الامارت و علمون، این یقین توسعه پیدا میکنه، هم یقین وجدانی را میگیرد هم یقین تعبدی را میگیرد. اینه که رو مبنای مرحوم نائینی لولا اون مسئله شبه حکمیه استصحاب صافتره. هم میتونید شما استصحاب بکنی بقای حکم واقعی را چون بو علم تعبدی داری، هم میتونی استصحاب بکنی حجیت را به معنا علمیت، جعل علم همچنان هست تعبدن. و اگر اون اشکالات مرحوم آخون نباشه، قضیه رأی نباشه، استصحاب جعل علمیت هم مشکلی ندارد. فی آخر البحث عرض ما این شد که ولو این استصحاب به بعضی از تقاریبش مشکل دارد، ولیکن اگر استصحاب را در شبهات حکمیه قبول بکنیم علا بعض تقاریبش اشکالی ندارد. اینه که ما فرق میگذاریم بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری. در تقلید ابتدایی میگیم ما یقین به حجیت از اول نداریم در حق کسی که درک نکرده و مجتهد را، یقین نداریم ما. مشکل ما یقین نداشتنه. اما در تقلید استمراری یقین به حجیت داریم، میتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ میتونیم استصحاب کنیم حجیت را، میتونیم استصحاب بکنیم حکم واقعی را، میتونیم استصحاب بکنیم حکم ظاهری را بر بعضی از مسالک و اشکالات مرحوم آخون مندفع است. هازا تمام الکلام در وجه اولی که خلاف اون اصل بود. آخون گفت اصل عدم حجیته. خب اصل دلیل حیث لا دلیل. استصحاب را ما قبول کردیم در تقلید استمراری خلاف اون اصله. حالا چی فرمودید؟
با این بیان مرحوم نائینی که ایشون هم احکام واقعی قرار داد چیه؟
اون فقط اون میگفت علم نداریم، علا تقدیر درست میکرد. نائینی میگه علم داریم، تو علم تعبدی دیگه، شک در بقاش داریم دیگه. شک در ما را لبش اشکال خوبیه. لبش به این برمیگرده، اون حکم واقعی که ما را عالم بو قرار داده، اون حکم واقعی که ما را عالمه، اونجا ثبوت واقعی را داشتیم صحبت میکردیم، اینجا لبش به ثبوت تعبدی حکم واقعی برمیگرده. این را در تنبیه ثانی مراجعه بکنید. لبش به بقای حکم واقعی که ما را تعبد کرده برمیگرده، نه واقعی که دیروز در کلام مرحوم آخون بیان کردیم. خب این ما یرتبط بالاستصحاب. حالا دیگه اونا گذشته دیگه، بر نگردید به عقب. چرا؟ اینا رو بحث کردیم. و اما سایر ادله، سایر ادله را مرحوم آخون فرموده، اون ادله سایر ادله هم قاصره. ما سایر ادله را در تقلید ابتدایی قبول کردیم قاصره، اما سایر ادله در تقلید ابتدایی قاصره، در تقلید استمراری قاصره؟ نه، قاصر نیست. سایر ادله‌ای که ما داریم، سایر ادله ما طبق مرحوم آخون، یکی از اونها آیات و روایات. مرحوم آخون فرموده آیات و روایات قاصرن. خب یه وقت میگید قاصرن چون از اول دلالت چه قبول ندارید بر جواز تقلید. خب این علل مبنا که ظاهرن مرحوم آخون میخواد قبول نکنه، ادله شرعیه را قبول نداره. اگر یه وقت اینجور میگید اطلاع اونا دلالت بر اصل جواز تقلید نداره، خب معلومه در حیش نداره تا چه برسه میتش. یه وقت میگیم نه، اون ادله، اون آیات، اون روایات دلالت بر جواز تقلید داره. اگر گفتیم دلالت بر جواز تقلید داره، که مرحوم آخون اینجا در آخر کلامش فرموده ولو بگیم اطلاق دارن تقلید را شامل می شون، باز تقلید میت را شامل نمی شود. این که ادعا کرده تقلید میت را شامل نمی شود، میگیم که عرض ما اینه، ابتدایش حق با شمایه، فسألو باز زنده باشه، اما استمراری را چرا شامل نشه؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معناش این شد که اونی را که او جواب میده میتونی عمل کنی، حجت اطلاق داره دیگه، میخواد زنده بمانه بعد از سوال کردن میخواد بمیره. امن آخذ و معالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آخذ و عنه معالم دینی، قال نعم، بله میتونی معلم دین را بگیری ازش، وقتی گرفتیم حجت است، این روایت دلالت میکنه حجت هم میتونی عمل کنی، چو زنده بمانه چه. اینا واضح تر، حضرت نفرمود معالم دین را میتونی بگیری ولی مواظب باش وقتی میتونی عمل کنی و زنده باشه، نه اطلاق داره. اون اخذ اولی، سؤال اولی، انذار اولی، ارجاع اولی، که اینا همه عناوین ادله ما بود، او که محقق شد دیگه اونا اطلاق داره. چه مسئول عن بماند یا بمیرد، مردم همین جوره. اگر از این آیه شریفه فهمیدیم قول منذر حجت است، مردم از این آیه دیگه نمیفهمن این قولش حجت، تو زنده یه. این گفتنی نیست، این فرمایش آخون گفتنی نیست. یه وقت میگه اصلا دلالت بر حجت قولش نمی کنه، خیلی اطلاق نداره، در مقام بیان نیست. اما اگر قبول کردی این آیه شریفه، میگه قول منذر حجتون برای شما لعلهم یحزنون، بگیم این که میگه حجتون یعنی تا نفس میکشه حجته، اینا فهم عرفی نیست. ای آقا آمد بالای منبر، انذار کرد، روایت خون، فتوا داد، حرف زد، یه حرفاش حجت ایها الناس برای شما، گوش کنید، بترسید از این حرفایی که میزنه تا وقتی که اون نفس میکشه. اگر همون بالای منبر افتاد، نه دیگه یه حرفاش ما گفتنی نیم. خب اینه که ما اطلاق اگر قبول کنیم که مرحوم آخون هنون داشت آیات رو که اصلا دلالتش رو قبول نکرد، روایات رو خیلیش رو قبول نکرد، یه عده روایت را گاهی قبول داره گاهی میگه علا فرض نهوزها، دوباره گیر میکنه، ناصافی داشته تو ذهن مرحوم آخون، این بوده که روایات هم ارجاع میدن مردم را به گرفتن روایت، فتوا را نمیگیره. گیر مرحوم آخون اینه که آخذ و معالم دین، رجوع کن به ثقفی، برو از او سوال کن، یعنی برو از او روایت اخذ کن، فتوا را نمیگیره. این گیر یک مرحوم آخون داره و میگه آیات در مقام بیان نیست، روایات هم اخذ روایت را میگه نه اخذ فتوا را. ولی اگر قبول کردیم، نه دیگه دلالت آیات را قبول کردیم، عموم اطلاق روایات را قبول کردیم، مجالی برای انکار اطلاق نیست. این آیات و روایات. دلیل مخالف آخر سیره است. سیره عقلا، سیره متشرعه. در تقلید ابتدایی ما گیر کردیم، گفتیم سیره در مسمع و مرعا و محضر معصوم محرز نیست. اما در استمراریش، در استمراریش نه، ما سیره را میپذیریم، میگیم قطعا اینجور بوده. وقتی میرفتن فتوایی را از مجتهدی اخذ میکردن، اون هم که میمرد اون فتوا عمل میکردن. شاهدش اینه در هیچ روایتی نیامده که بیان سوال بکنن که آقا این فتوای زراری بوده، حالا مرده چیکار بکنیم؟ و طور طبیعی محل ابتلا بوده، محل ابتلا فرقش با اونجا، اونجا از میت تقلید کردن محل ابتلا نبوده، میرفتن سراغ زنده ها. ولی محل ابتلا بوده که برن سراغ زنده فتوا را بگیرن، بعد او بمیره. این محل ابتلا بوده دیگه. با اینکه محل ابتلا بوده کثیرن شدیدن، در هیچ موردی نیامدن بپرسن که خب ما ای آقا فتوا داد مرد چیکار بکنیم. به طور طبیعی که رجوع می کردن به مجتهدین اون زمان، به طور طبیعی بعض اون مجتهدین می مردن، فتاویشون دست اینها بود، محل ابتلا بود، و به طور طبیعی به اونها عمل می کردن. امر غیر عقلایی دیگه، این مشته اصلا جای سوالم نداره. از زراره پرسیدن، از محمد ابن مسلم پرسید فتواشو، بعد رفت خانهش پشت سرش گفتن انا لله و انا الیه راجعون، زراره فوت کرده دیگه، یهم بگذاره کنار. نه، گفتنی نیه. اطمئنان است، اطمئنان است که این سیره عقلا نسبت به تقلید استمراری، مردم در تقلید ابتدایش ادعا می کنن، حالا در استمراریش قدر متیقن است. سیره عقلا می آمدن که بعضی کتاب، بله کتاب ها رو می گرفتن، فتاویر می گرفتن، رساله ها رو می گرفتن از افراد، از رواد، از مجتهدین، دیگه عمل می کردن، موتو اثری نداشته است. اینه که من المطمئن به که این سیره عقلا سرایت کرده است. دو تا اشکال بود در سیره عقلا، یکی در مرعا و مسمع نبوده که میگیم بوده، اشکال مرحوم آقای خویی بود، فرمود که چون حسه را امضا کرده، کشف حسه دیگه نمی کنیم. حسه را امضا کرده، آقای خویی میگه حسه ای که امضا کرده استمراری هم هست، اصلا استمراری جز امضای اصلا، به خلاف ابتدایا فرقش پیش ایشان. ایشان میگه ابتدایا داخل ادله امضا نیست، امضا را کشف نمیتونیم بکنیم، اما در استمراری ادعا داره جز ادله امضای. الان ما بحث کردیم آیات اطلاق داره، روایات اطلاق داره. اینه که نه اون اشکال عدم جریان سیره در حوزه دین اینجا میاد، نه اشکال عدم احراز امضا که در تنقیح فرمود. لذا این سیره نسبت به تقلید استمراری هم سیره عقلا هم سیره متشرع ناتمامه. اینی که مرحوم آخون سیره متشرع را انکار می کند، میگه که معلوم نیست که اینا از یکی تقلید می کردن بعد که مرده رجوع نمی کردن، میگه از کجا بفهمیم رجوع می کردن یا نمی کردن. مرحوم آخون انکار می کنه سیره متشرع را، میگه از ما اطلاعی نداریم که بعد از عمل به فتوا رجوع نمی کردن. نه این دیگه بی‌انصافیه. یه وقت شما بگه اصلا به فتوا عمل نمی کردن، رجوع می کردن به اصحاب ائمه، فقط روایت هر. اینم گاهی ادعا داره مرحوم آخونا. بله یه وقت یه جور میگیم ایچه، اما نه، اگر باز قبول کردیم که اونها فتوا اخذ می کردن، این دنبالش درست نیست. مثل همه آیات روایات، اگر قبول کردیم که شیعه، عوام شیعه مراجعه می کردن به اصحاب ائمه در مقام اخذ فتوا، دیگه این مجال نداره که دیگه نمیدونیم رجوع میکردن یا نمیکردن. نه قطعا رجوع نمیکردن، فتوا رو میگرفتن دیگه میمرد و همون ادامه میدادن. مثل همین الان اگر که مشکل داشت، اگر که باطل بود، لوکان لبان، ببینیم نه عکسش همینطور ادامه پیدا کرده. اینه که تمامش بکنیم. مرحوم آخون در ذیل این ادله که میارد به دلیل میرزای قمی هم اشاره کرده. تمامش بکنم. میرزای قمی میدانید از کسانی بوده که تقلید ابتدایی را هم جایز میدانسته است، فضلاً عن الاستمراری. رو مبنای خودش که انسداد بوده دیگه، قائل به انسداد بوده، میگفته مطلق الظن حجت است. حالا ظنی پیدا بشه از قول حی یا ظن قول میت فرق نمی کنه دیگه. مرحوم میرزای قمی رو مبنای خودش که مطلق الظن حجت است، هم تقلید ابتدایی را و هم استمراری را اجازه می کرده. مرحوم آخون جواب میده، میگه اینجا جای انسداد نیست. بعد قیام دلیل العقلی، بعد از اینکه دلیل عقلی داریم، فطرت داریم، بایستی مراجعه کند به عالم. بعد دلیل نقل، نقلش مثل کتاب ما نسخه بدل داره، باز همینجام در نقلش گیر کرده دیگه، بر عامی انسداد نیست. راه وقتی مجتهد انفتاحی وجود داره، قولش پیشش حجته، انسداد باب علم در حق عامی نیست. مجتهدم که ماییم انسداد را باطل میدانیم. فلا انسداده، فلا تتم مقدمات الانسداد لا فی جانب العامی ولا فی جانب المجتهد. ایرم مرحوم آخون جواب داده که قبلا ما بحث کردیم آیا دلیل انسداد در حق عامی مجال داره یا نداره. قبلا بحث کردیم، گذشت، ما گفتیم بله انسداد با این بند و بیلش و اینا بعیده، در حق عامی بعیده. حالا اونا رو گذاشتیم کنار. ما عرضمون با میرزای قمیه. افرز انسداد تمام در حق عامی. این که میرزای قمی فرموده چون ما انسدادی هستیم، مقتضای انسداد عمل به هر ظن است، پس برای مقلد است که تقلید بکند از حی از میت، میگیم نه، نتیجه دلیل انسداد این نیست. اگر انظار مبارکات باشد، نتیجه دلیل انسداد عبارت بود از تنزل، جواز تنزل از امتثال قطعی به امتثال ظنی. نتیجه دلیل انسداد اینه. اگر مقدمات درست باشد، نتیجهش اینه که احتیاط لازم نیست، امتثال قطعی لازم نیست، امتثال ظنی کفایت میکنه. حرف ما اینه که عامی چون شنیده از علما، از فضلا، از این بر از اون بر که تقلید میت جایز نیست، عامی شک میکنه که عقلش بهش اجازه نمیده که امتثال ظنی بکنه طبق فتوای میت. نه، بنای انسداد بر تنزل پله پله. عقل عامی میگه امتثال قطعی، حالا که نمیتونی امتثال ظنی. اون ظنی هم باز اگر دو قسم شد، یکی همه قبول دارن یکی همه قبول ندارن، باز برو ظنی که همه قبول دارن. ها، اونی که همه قبول دارن ظن حاصل از فتوای حیه اینه که ولو ما دلیل انسداد را این بحث نکرده بودیم سابق، ولو ما دلیل انسداد را قبول بکنیم، باز نتیجهش جواز اجتزای به امتثال ظنی حاصل از قول میت نیست. باید قدر متیقن اخذ بکنیم، قدر متیقنش امتثال ظنی مطابق قول حی. کلمه آخر اضافه بکنم که معروف آخون این نیاورده، یعنی اولش بیان کرده دیگه، اینجا نیاورده. اگر انظار مبارکات باشد، یکی از ادله بر عدم جواز بقا، حالا میریم سراغ ادله عدم جواز بقا. یه ادله عمد دلیلشون اجماعی بود که شیخ انصاری ادعا کرده بود. شیخ انصاری تلاش زیاد کرده که همونطور که اجماع داریم بر عدم جواز تقلید ابتداءن، کذالک استمرارن. خب اجماع هم همونطور که در تنقیح فرموده اینجا دیگه نیست، چون بعضیا تفصیل دادن بین ابتدایی و استمراری. اگر ما اجماع را قبول کنیم، در ابتدایی گیر داریم، اونجا برای ما مشکل ساز است. سیرم که معلومه، سیره عقلا اگر گفتیم در تقلید ابتدایی نیست به خاطر فصل زمانی، باز اینجا سیره عقلا هست چون فصل زمانی نیست. تمامش بکنم. سومیش هم امام سیزدهم بود. امام سیزدهم اگرم در تقلید ابتدایی باشه، در تقلید استمراری نیست، چون این استمراری هم میمیرن دیگه، آروم آروم باز نوبت به ابتدایش میرسه دیگه، تازه متولدها مجبورن تقلید ابتدایی بکنن دیگه. استمراری ها منحصر به قشر خاصن، همانطور که در تنقیح فرمودن ادله منع اجماع سیره امام سیزدهم شدن، هیچ کدامشان در تقلید استمراری نیست. اینه که فی آخر البحث عرض ما اینه که یجوز البقا علی تقلید المیت، اولا به اطلاق ادله لفظیه و ثانیاً به استصحاب بقای حجیت. حالا که بقا جایز شد، محدوده بقا کدامه؟ آخون بقا رو جایز ندانسته دیگه بحث نکرده. ما روز شنبه در محدوده بقا صحبت میکنیم. آیا محدوده بقا ما تعلمه یا ما عمله یا مطلق است؟ که در سیدم در عربه آورده، مرحوم آقای خویم بحث کرده، ملاحظه بفرمایید.